و زخون کودتا کرد و اینها. ارتش پراکنده‌ای که در ایران وجود داشت یه چیزی در حدود 7000 نفر بود، یعنی مثلا یه حول و حوش مثلا 4000 نفر قزاق بودن که بعضی هاشون حالا پاپریکاب بودن و تمرین دیده بودن، بعضی هاشون هم که حقوق بگیر بودن فقط. یه جاندارمری هم بود که خب اونم در واقع توسط بلژیکی ها و به حساب افسران بلژیکی اداره می شد. برام حول و حوش 7000 ما نیرو داشتیم و اینها. خب این نیروها طی 4 سالی که رضا شاه در واقع رضا شاه نشده بود و بعد به نخست وزیری رسید و وزیر جنگ بود، حدودا به 30000 نفر افزایش پیدا کرد. بعد این 30000 نفر کم کمک طی در واقع دوران 15 ساله ای که رضا شاه در مثلا تخت سلطنت بود و اینها به حدود 150000 نفر افزایش پیدا کرد. و با نیروهای سگانه ای که حالا یه مقداری مثلا نیروی دریایی تشکیل شد، حالا با توجه به قایق‌های توپداری که سفارش داده شد به ایتالیا و جای دیگه، بعدش سلاحایی که به حساب خریداری میشد از کشورهای شرقی مثل اسلواکی و جای دیگه، بعد یک هواپیما سازی به تعدادی از هواپیماهای به حساب حالا سبک از انگلستان، کارخانه شهباز بود. همین ارتشی را هم که بخواید شما تشکیل بدید، تعدادش را به 150000 نفر برسونید، اونها را تحت سلاح قرار بدید و بعد هم پادگان و نمیدونم هواپیما و تانک و نمیدونم همین حتی تفنگ دستی و سبک هم به صدرشون بذارید، خانه‌ها هزینه داره. خب این بخش را که بنابراین بخشی از این نفت را که اینجوری هزینه کردن.
از سال 1304 به بعد لایحه بودجه قبل از سال مالی تقدیم مجلس شد، اما اصل وحدت بودجه با مفهوم واقعی خود رعایت نمی‌شد، زیرا درآمدهای قند، شکر و چای از سال 1300 و درآمد نفت از سال 1306 از درآمدهای بودجه عمومی کشور مجزا بود و به حساب ذخیره می‌رفت. مخالفان می‌گویند اگر بودجه هنگفته نظامی با درآمد نفتی صرف هزینه‌های عمرانی یا بهبود جاده‌ها یا زندگی روستایی و کشاورزی می شد، ایران بهتری داشت. اما شاه نظامی تصمیم گرفت ارتش بزرگ بسازد برای روز مبادا. در دوره رضا شاه بودجه عمومی کشور کاملا غیر نفتی بود. خانم دکتر لیلا موسوی، کارشناس تاریخ معاصر:
مهمترین منابع درآمدی دولت در دوره پهلوی اول در واقع 3 منبع هستن. یکی انحصارات هست، مثلا انحصار توتون و تنباکو که در اختیار دولت هست، این مهمترین منبع درآمد دولت هست. و دومی شاید درآمدهای گمرکی باشه و سومی هم مالیات، حالا چه مالیات مستقیم و چه مالیات غیر مستقیم. بنابر این بود هر آنچه که از ارزی که در مورد نفت به دست میمد در یک صندوقی به نام صندوق ذخیره ملی، حالا یا صندوق حساب ملی، ذخیره بشه.
ارتش رضا شاه بزرگ شد، اما درست زمانی که قرار بود حافظ ایران و اقتصادش باشد از هم پاشید. شهریور 1320 رضا شاه در حالی ایران را ترک کرد که نه توانسته بود با قرارداد جدید 1312 امنیت کشور را تضمین کند و نه درآمد نفت شفاف شده بود و نه اصولا نفت توانست ارتش قوی بسازد. جنرال آریانپور، معاون نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی:
ولی متاسفانه ما در هیچ موردی در جنگ دوم جهانی، یعنی سوم شهریور 1320، دفاع از کشورمون نکردیم و از جلوی روس و انگلیسی فرار کردیم به جای اینکه دفاع کنیم. من یه نمونه را عرض میکنم. فنلاند یه کشور 3 میلیون نفری بود. روس ابرقدرت 150-160 میلیونی اون زمان حمله کرد به فنلاند. فنلاند 3 میلیونی دمار از روزگار ارتش سرخ در آورد که اونها رو با افتضاح از کشورش بیرون کرد. اگر فنلاند میتونست این کارو بکنه، چرا ما نتونستیم بکنیم؟ از همه بدتر در رضائیه یه تیپ ایرانی، که مأمور دفاع از مرز و بوم بوده وقتی میشنوه که روسا دارن حمله میکنن، این با تمام افرادش که بالغ بر 1200 نفر بودن سربازخونه رو ترک میکنن، میرن به طرف مرز ترکیه و به مرز که میرسن تقاضای پناهندگی میکنن. مرزبانای ترکیه میگن شما با اسلحه اومدید پناهنده بشید، اسلحه هاتون رو بریزید، به صورت اشخاصی که از جنگ فرار کردید پناهنده، و اینها میشن. و جای تأسفه که فرمانده اونها که شخصی بود به نام زنگنه و سرگرد بود، بعدها سلشگر میشه و فرمانده دانشکده افسری میشه. یعنی کسی که از مقابل دشمن فرار میکنه، این میشه اونجا.
اگرچه در این دوره مردم عادی هیچ اطلاعاتی از تحولات نفتی نداشتند، اما هر جای توسعه ایران را ورق بزنیم بوی نفت میدهد. شاید 10 سال بعد از رفتن رضا شاه است که موضوع نفت موضوع عمومی میشود، آنجایی که ما آن را با نفست ملی شدن صنعت نفت میشناسیم. در برنامه بعد از بحرانهای جدید نفتی در توسعه ایران خواهیم گفت.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید.
موج ها بر خواست دریا
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
افقی روشن برای بالندگی این سرزمین. رادیو اقتصاد. چشم‌انداز.
به نام آغازگر هر کلام، خانم ها آقایان سلام. مراتب احترام من رو پذیرا باشید، شنوندگان عزیز و محترم، و از اینکه برنامه چشم‌انداز رو در رادیو اقتصاد انتخاب کردید که بشنوید از شما بی نهایت سپاسگزارم. برای عزیزان و دوستانی که به طور اتفاقی برنامه ما رو دارن میشنون، عرض میکنم که برنامه چشم‌انداز هر جمعه ساعت 9 شب از رادیو اقتصاد پخش میشه. اسم این برنامه بیانگره و روشن. ما تلاش میکنیم در برنامه چشم‌انداز بررسی بکنیم همه جوانب مربوط به سند توسعه چشم‌انداز کشور 1404 رو، مباحثی که شاید کمتر بهش پرداخته شده اما از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخورداره و سند چشم‌انداز 1404 در واقع افق روند حرکت کشور رو ترسیم میکنه. از ورودی‌های مختلفی ما وارد مبحث چشم‌انداز شدیم و جوانب مختلفی رو طی هفته‌های گذشته بررسی کردیم. از این برنامه می‌خوایم ورود بکنیم به مبحث صنعت و ببینیم برنامه‌هایی که در حوزه صنعت به طور کلی در کشور توسط وزارت صنعت معدن تجارت تدوین شده تا چه میزان انطباق داره با رویکردهای کلانی که در سند 1404 ترسیم شده و آیا این انطباق منجر به چه برنامه ریزی هایی شده و این برنامه ریزی ها چقدر باز منطبقه با برنامه های 5 ساله توسعه. در مورد صنعت که خب حتما اهل فن و کسانی که به طور خاص خبرهای مربوط به حوزه صنعت رو پیگیری میکنن حتما میدونید که سند برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت ایران رو این وزارت خونه منتشر کرده و در واقع در تهیه این سند اسناد راهبردی تهیه شده قبلی، تجربیات و حتی مطالعات برخی کشورهای در حال توسعه و به طور کلی اولویت ها مد نظر قرار گرفته. ظاهرا این سند 8 فصل داره که میپردازه به تمامی شئونی که مرتبط هست با صنعت کشور، صنایع گوناگون و متنوعی که در کشور وجود داره. اهدافی رو هم طبیعتاً پیگیری میکنه، از جمله دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه از طریق سیاست‌گذاری های صنعتی، برنامه ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی از تولید و تجارت. اینها اهداف و مأموریت های اصلی این برنامه اعلام شده. ما در برنامه امشب و احتمالاً به دلیل حجم بالای مطالبی که می گنجه در این موضوع طی برنامه‌های آینده هم به موضوع صنعت خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم میزان انطباق این سندی که منتشر شده با سند 1404. خب شنوندگان عزیز و محترم، من توضیحات کامل رو در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم اما یکی از مهمترین مباحثی که در حوزه صنعت مطرح میشه و رسانه ها کمابیش بهش پرداختن و راجبش خیلی خیلی صحبت شده توسط کارشناسان، مسئله اصل 44، اصل 44 قانون اساسی و جایگاهی که این اصل برای بخش خصوصی در نظر میگیره. و خب مطالعات، تجربیات و پژوهش‌های کارشناسان مختلف، دانشگاه‌های متعدد، مراجع علمی نشون میده که هر اندازه هر کشوری بهای بیشتری به بخش خصوصی داده و سهم معتبرتر و مؤثرتری رو قائل شده برای میدانداری بخش خصوصی به ویژه در صنعت که موضوع برنامه امشب ماست، طبیعتاً بازخورد بهتری گرفته، خروجی بهتری حاصل شده، بخش خصوصی تونسته سهم خودش رو به خوبی ادا بکنه و نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه و در نتیجه کلیش برای اقتصاد ملی هر کشوری که این روند رو در دستور کار قرار داده بهتر و مفیدتر بوده. اجازه بدید با همین موضوعی که طرح کردم گفتگو بکنیم با جناب آقای سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. جناب آقای حسینی سلام و درود بر شما.
جناب نیکزاد، من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما. عرض شود که در مورد بخش خصوصی و اصل 44 که در قانون اساسی یک اصل بسیار بسیار مهم هست ما میخواییم صحبت بکنیم، منتها در حیطه صنعت، حالا صنایع گوناگون، و میخوام ببینم که تو این برنامه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر کرده در مسئله خصوصی سازی و اصل 44 چقدر ما داریم منطبق با اون رویکردهای کلان سند چشمنداز حرکت میکنیم.
بله، خواهش کنم. خب من چون خودم سالهای سال رئیس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب کار اتاق بازرگانی ایرانم بودم، خب این بحث با این بحث اصل 44 تا حدودی آشنایی کامل دارم. این واقعیتش این است که اگر بخوام از صنعت شروع بکنیم، ما سالهای سال در مسیر صنعتی شدن داریم اقدام میکنیم، سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه صنعت انجام داریم و ولی هنوز سهم صنعت به تنهایی در تولید ناخالص ملی کشور کمتر از 25% است. کشوری در دنیا صنعتی میدونن که سهم صنعت توش بیش از 25% باشه در تولید ناخالص ملی. ما البته صنعت با نفت و نیروگاه ها و اینا همه رو هم بیشتر از 25% سهم داره، ولی صنعت خودش به تنهایی سهمش کمتر هست. و یکی از برنامه‌هایی که به اصطلاح دولت نظام برای توسعه صنعتی پیش گرفت این است که ما بیایم در این مرحله اول اومدیم سازمان صنایع ملی رو واگذار کردیم به بخش خصوصی بسیاری واحدهای صنعتی رو، از اون تجربه استفاده کردیم، در سری بعد اومدیم به اصطلاح بحث اصل 44 و خصوصی سازی رو به طور جدی‌تر پیگیری شد و انتظار می‌رفت که این اصل 44 کمک بکنه که ما هم سهمو در صنعت افزایش پیدا کنه و همین که شاهد رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشیم. خب به نظر میاد که ما بسیاری از اهدافی که در بخش اصل 44 و خصوصی‌سازی داشتیم بهش نرسیدیم و کسی از عملکرد اصل 44 و خصوصی‌سازی که در اقتصاد کشور صورت گرفت راضی نیست و بسیاری از واحدها به بنگاه‌های عمومی داده شد. صنایع بزرگی کشور ما 84-85 هزار واحد صنعتی در کشور داریم که به غیر از بحث کارگاه و صنفی و می‌دونیم که تعداد کمی از اینا واحدهای بزرگ هستن، بقیه واحدهای کوچک و متوسط هستن و بخش خصوصی 50% در صنعت سهم داره، یعنی حتی قبل از خصوصی‌سازی هم وضع بخش خصوصی در حوزه صنعت خیلی وضع اسفناکی نبوده و بخش خصوصی نسبتا حضور داشته، سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده، ولی واگذاری‌هایی که در بخش صنعت انجام شده واگذاری‌ها قطعا اون چیزی نبود که بتونه به توسعه صنعتی کشور کمک بکنه، به رشد اشتغال کمک بکنه و عمده صنایع بزرگ کشور به بنگاه‌های عمومی واگذار شد و خیلی باعث توسعه صنعتی نشد.
خب جناب آقای حسینی، اتفاقا ما به دلیل اینکه شما تجربیات ارزنده‌ای در این زمینه دارید حالا میزبان شما هستیم به شکل تلفنی. آقای حسینی عزیز، تجربه‌های فراوان شما در این زمینه دارید، تجربه به شما میگه که حالا در این شرایط تا سال 1404 پایان سند چشم‌انداز یا به تعبیر دوستان سند اول 20 ساله کشور، بفرمایید که تجربه به شما میگه باید در حال حاضر چه کرد؟ آیا برنامه‌ای که وزارت صنعت معدن تجارت داره با کسب این تجربیات که حالا خروجی‌های خوب داشته ولی عموماً بر اساس آن چیزی که میفرمایید و آمارهایی که وجود داره در خیلی از اهداف ما هنوز دوریم، در خیلی از مسیرها از هدف دوریم، چه باید کرد؟
خواهش کنم. ببین، ما قطعاً ظرفیت سازی کافی در صنعت انجام شده. مشکل فعلی صنایع ما این است که اولا در بسیاری از صنایع نمیتونیم از ظرفیت کامل استفاده بکنیم و ظرفیت سازی که انجام شده بیش از ظرفیت داخل کشور هست و با نگاه اون به بازار خارج از کشور باشه و بازار صادراتی باشه، بتونیم ظرفیت‌های خالی رو در صنعت کشور به اصطلاح کامل بکنیم.
اتفاقا این بایدی که می‌فرمایید خیلی میتونه جالب باشه تجربیات شما، چون به هر حال شما اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق رو مدیریت می‌کنید. آیا واقعا این ظرفیت وجود داره؟ یعنی اگر بخواد یه اراده‌ای به وجود بیاد، درسته کشور عراق مصائب فراوانی داره ولی در کنارش بازارهایی داره که میتونه برای ما جذاب باشه. موانعش چیه که این اتفاق نمیفته حتی برای ما با یک کشور همسایه؟
اتفاقا ما وضعیت تو بازار عراق از نظر صادرات کالای صنعتی وضعیت مناسبی هست. بالاخره افزایش قیمت ارز درست فشارهای بر اقتصاد کشور و مردم داره وارد میکنه، ولی یه موقعیت های فرصت های جدیدی بر صادرات ایجاد کرد که ما بسیاری از کالاها قدرت رقابت پیدا کرده و تونستیم که صادراتون به شدت افزایش بدیم. عمده کالای صادراتی ما کالای ساخته شده است، ما مواد اولیه یا کالای نفتی و پتروشیمی و معدنی صادرات و عراق نداریم، عمدتا یا محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی، خصوصا در زمینه لوازم ساختمانی، در زمینه شوینده ها، در زمینه بهداشتی، در زمینه صنعت پلاستیک. خب قطعا ما اگر بتونیم ظرفیت صنعتی مون رو با کشوری مثل عراق پیوند بزنیم که همه زیرساختاش از بین رفته و چیزی به اسم صنعت وجود نداره، 95% نیازاش در از واردات انجام میشه، قطعا ما میتونیم بخشی از ظرفیت صنعتیمون به عراق منتقل بکنیم، بخشی از ظرفیت‌های مازاد صنعتیمون که در ایران قابل استفاده نیست به عراق منتقل بکنیم، بخشی از خط تولید فعلی رو برن خط تکمیلیش ببینیم در عراق، و این پیوند صنعتی بین ایران و عراق هم میتونه به اقتصاد عراق کمک بکنه، هم به پایداری ما در بازار عراق، هم به اینکه این روند رو ما بتونیم از طریق تامین مواد اولیه، کالای نیم ساخته، حضورون در این بازار تقویت. برنامه داریم و داریم کار میکنیم واقعا، و عراقیان به شدت برای توسعه صنعتیشون به ایران دارن گرایش نشون میدن. بسیار خطوط تولیدی که عراق در صنایع سبک شروع کرده به سرمایه گذاری عمدتا از ماشینالات و به اصطلاح تولید کالای ایران.
آقای حسینی عزیز، من سوال مشخصم اینه که چه مؤلفه هایی الان تأثیرگذاره برای اینکه خب حالا شرکت های خصوصی از طریق این اتاق مشترک بازرگانی توی عراق فعال شدن و میفرمایید که خود عراق هم تمایل خیلی زیادی داره که اون پروسه صنعتی شدنش رو در واقع سهم قابل توجهیش رو تکیه بده به توانمندی های ایران. توجه میفهمید؟ من میگم این الگو چیه، این فرمولش چیه که ما بتونیم بخش خصوصی رو هم در زمینه ارتباط با سایر کشورها، دست کم کشورهای منطقه چشم‌انداز داشته باشیم، و هم چرا این استفاده‌ای که الان مثلا می‌فرمایید رونق پیدا کرده در تعامل با عراق، چرا تو بازار خودمون و در بازار داخلی اینقدر میدون نمیدیم به شرکت‌های خصوصی؟ اون مؤلفه‌ها چیه که اونجا شرکت‌های خصوصی به این خوبی بازی داده شدن و سودش رو کل کشور داره می‌بره و در بازار داخلی خودمون از این فرمول استفاده نمیشه یا در تعامل با کشورهای دیگه؟
واحدهای صنعتی ما اونایی که واحدهای روپایی هستن، واحدهای خوبی هستن، تکنولوژی های روز هستن و تونستن مطابق با نیاز جامعه حرکت بکنن. من فکر کنم در بازار داخل بازار خوبی رو دارن. اینجوری نیست که ممکن حالی که دوتا صنعت وضعیت کالای ما قابل رقابت نباشه، ولی در بسیاری از صنایع من برداشت ندارم که در صنعت لبنیات، در صنعت آرایشی بهداشتی، در صنعت کاشی موزای سرامیک، در وضعیت لوازم ساختمانی، به اصطلاح محصولات بهداشتی، حتی در صنعت نساجی